کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه کتاب یادداشت‌های مشکوک علم نوشته هادی خورسندی. پنجشنبه سر صبحانه رفتم. شاهنشاه اوقاتشان تلخ بود. مجله‌های هفتگی ایران روی میزشان بود، همه‌شان با عکس رنگی شهبانو روی جلد. عصبانی فرمودند اینها چه خبرشان است، انگار منتظر بودند ما نایب السلطنه انتخاب کنیم، انگار نه انگار مملکت شاه دارد. برداشتم چند تا مجله را در برابر چشمهای همایونی جر و واجر کردم. فرمودند تعدادی عکس کوچک سیاه و سفید شهبانو را برای مطبوعات بفرستید، هرچه عکس بزرگ و رنگی دارند پس بگیرید. عصری گفتم سردبیر اطلاعات هفتگی را آوردند. خیلی توپیدم بهش، بیچاره جا خورده بود. گفت از هفته آینده هر شماره عکس شاهنشاه را می‌گذاریم روی جلد. گفتم با چه محملی؟ گفت محملش را درست می‌کنیم. یک هفته می‌نویسیم برادران امیدوار، جهانگردان ایرانی در دل جنگل‌های آفریقا عکس شاهنشاه را پیدا کردند. یک هفته می‌نویسیم رئیس قبیله آدمخورها عاشق شاه ایران است. گفتم نمیخواهد عکس شاه را چاپ کنی، ولی این همه شهبانو چاپ نکن. جواب داد چون شهبانو معروف شده گذاشتی. جمعه تمام روز در خدمت شهبانو بودم. بالاخره نایب السلطنه هم ممکن است یک روز به سلطنت برسد. از هر دری صحبت کردیم. شمه‌ای راجع به علاقه شاهنشاه به فرهنگ ژاپن برایشان گفتم، از توجهشان به گیشاها. شهبانو فرمودند لباس‌های جالبی می‌پوشند. عرض کردم اعلی حضرت زیاد به پوشاک آنها توجه ندارند، بیشتر دوست دارند گیشاها را. آخ! شنبه تمام روز بستری بودم. دکتر بالا سرم. 6 بخیه در دهان دارم. از دیروز که در حضور شهبانو زبانم را گاز گرفتم دارم درد میکشم. البته شهبانو خیال میکنند من در حین صحبت سکته قلبی کردم. خیلی خانم علم را دلداری دادند. من هم به خانم گفتم زبانم سکته کرده. دروغ گفتن چقدر سخت شده. جمعه بعد از شام شرفیاب شدم. شاهنشاه مشغول بازی تخت نرد با خودشان بودند. حق هم دارند، از همه بردند، همه را مارس کردند. تیمسار نصیری و فردوست را سگ مارس فرمودند. هویدا هم که بلد نیست. بنابراین شاهنشاه چاره‌ای ندارند جز اینکه با خودشان بازی کنند. آخرین باری که با غلام بازی فرمودند من با حماقت ذاتی شاهنشاه آریامهر را مارس کردم. هنوز پشیمانم. شاهنشاه اصلا خوششان نیامد. البته به روی خودشان نیاوردند، ولی چند تا فوش و امیر شوکت الملک علم مرحمت فرمودند. مردک به این کشور خیانت کرد. فرمودند من اگر جای پدرم بودم میدادم پدرت را از بیزه آویزان کنند. همه اینها باعث شد به کاری که هرگز بلد نیستم اعتراف کنم و دروغکی خدمت شاهنشاه عرض کنم اعلی حضرت ها متاسفم، من مرتباً تاس می گرفتم. فرمودند متوجه بودم. چقدر خوشم آمد از چنین شاهنشاهی که این طور به دروغهای آدم هم توجه دارد. مدتی کرکری خواندن شاهنشاه را برای خودشان نظاره کردم. خیلی شیرین بود. می فرمودند آریامهر بریز که باختی. دست آخر هم از خودشان بردند. دشکن می زدند. بعد به من فرمودند یک دست میزنی به عرض ملوکانه رساندم که مقبره پدر من شوکت الملک علم در ملک خصوصی در شهر بیرجند جزء آثار ماندگار و تکرار نشدنی است. من به آن مقبره با ستونها و تالار و فضای سبز و گلدستش میخندم اگر حاضر باشم یک بار دیگر با ولی نعمت خود تخت نرد بازی کنم. شاهنشاه لبخند رضایت زدند، فرمودند پس به قبر پدرت میخندی، توبه کردی؟ باز هم خوبه، ارتش بود خاتم خودکشی کرد. شاهنشاه همیشه معتقد بودند ارتش بود خاتم شوهر والا حضرت فاطمه و فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی پس از یک شب که 3 دست به اعلی حضرت باخته بود خودش را کشت. یک شنبه صبحانه در ویلای نوشهر شرفیاب شدم. شاهنشاه شخصا مسئول دم کردن چای بودند. طبق معمول همه ایرانی ها کتری آب جوش را که در قوری سرازیر فرموده بودند درش را نگذاشته بودند. پریدم جلو، فوت کردم و مسیر بخار را از دست ملوکانه منحرف کردم. شاهنشاه خیلی از این خوش خدمتی و خوش فوتی غلام خوششان آمد، فرمودند از کجا می دانستی دستمان دارد می سوزد؟ عرض کردم ما ایرانی ها عادت داریم آب کتری را که توی قوری می ریزیم درش را نمی گذاریم، فوت می کنیم. تمام آحاد ملت ایران همین طورند و ملت ما همیشه یک دستش از بخار سوخته است. شاه و گدا هم ندارد، البته گداها خودشان مجبورند فوت کنند، فقط شاهنشاه عظیم و شأن ما هستند که غلام خانزاد برایشان فوت می کند. بعد عرض کردم شاهنشاه شانس آوردند که هویدا وزیر دربار نیست، وگرنه نمی دانست از کدام طرف فوت کند. صدای قاه قاه شاهنشاه تا بابل سر می رفت. دوشنبه ساعت 6 صبح شاهنشاه تلفنی احضار فرمودند. شرفیاب شدم. فرمودند همین الان باید کاری کنید که همه قیمت ها بیاید پایین. عرض کردم قربان پایین آمدن قیمت ها یک پروسه است که وقت می خواهد، برنامه می خواهد. فرمودند پس تو چه وزیر درباری هستی؟ عرض کردم غلام خانزاد همه جوره در خدمتم، ولی این کار ساعت 6 صبح از عهده‌ام بر نمی آید. فرمودند وزیر درباری که نتواند قیمتها را بیاورد پایین یک شاهی نمی ارزد. عرض کردم الحمدلله که قیمت خودم آمد پایین. خنده نفرمودند. سه‌شنبه بعد از نهار شرفیاب شدم. فرمودند پدر سوخته آیت الله فلان پیغام داده که شاهنشاه بهتر است معشوقه هایی که دارند صیغه کنند که حلال باشد. عرض کردم بعضی از این علما این عقیده را دارند. فرمودند ولی این پدر سوخته گفته بابت هر کدام 10,000 تومان بدهید به من، سیغه میخوانم فوت میکنم طرف کاخ همایونی. شاهنشاه بعد با عصبانیت فرمودند مردک اولا از کجا میداند ما در کدام کاخ مشغول هستیم که میخواهد سیغه را فوت کند به این طرف، پس مأموریت دارد محل ما را شناسایی کند. بعد هم نفری 10,000 تومان که گفته میخواهد ببیند ما در هر رستاخیزی که انجام میدهیم با چند نفر طرف می شویم. بعد فرمودند شاید دارد برای روس‌ها اطلاعات سکسی ما را تفتیش می کند. عرض کردم من خودم هر وقت شاهنشاه مهمان داشتند صیغه را خواندم، از لای در فوت کردم، چرا که به اعتقادات مذهبی اعلی حضرت واقفم. فرمودند پس فقط هر وقت چای دم می کنیم فوت نمی کنی؟ عرض کردم آن هم یک جور چای دم کردن است. فرمودند جواب این آخوند را چی بدهیم؟ عرض کردم از قول شاهنشاه به او جواب می دهیم برو برای عمت صیغه بخوان. چهارشنبه. باز صبح زود شاهنشاه تلفن فرمودند. فرمودند دیروز به این آخوند چه جوابی دادی؟ عرض کردم به او پیغام دادم شاهنشاه فرمودند برو عمت را صیغه کن. فرمودند حالا بیا جوابش را بده. رفته عمه‌اش را صیغه کرده آورده برای ما. به نگهبانی گفته اعلی حضرت خودشان امر فرمودند. عرض کردم شاهنشاه هیچ اقدامی نفرمایید تا غلام بیاید. فرمودند ما هیچ اقدامی نمی کنیم اما می ترسیم عمه بیاید مشغول اقدام شود. شنبه. سر صبحانه شرفیاب شدم. شاهنشاه داشتند شام میل می فرمودند. خیلی از شبها که از فرط کار خسته تشریف دارند شام میل نمی فرمایند. عوضش صبح زود بلند می شوند، شام شب قبل را که آجودان مخصوص گرم می کند تناول می فرمایند. به من فرمودند می خوری؟ عرض کردم خیر قربان صبحانه خوردم. فرمودند این شام است. عرض کردم شام دیشب خوردم. فرمودند دیروز نهار چی؟ فهمیدم شاهنشاه آریامهر روی دنده‌ای هستند که تا من یک چیزی به خیک خودم نچپانم راحت نمی‌شوند. عرض کردم اتفاقا غلام دیروز نهار یادم رفت بخورم. الان یک دلضعفه‌ای دارم که اگر غذا نخورم همینجا پخش زمین می‌شوم. شاهنشاه خیلی از جواب من خوششان آمد. دستور دادند در آشپزخانه سلطنتی 6 تا تخم مرغ برای من نیمرو کنند. عرض کردم قربان چرا 6 تا؟ فرمودند پس چند تا؟ به سمع ملوکانه رساندم که 2 تا تخم مرغ برایم کافی است. فرمودند نمیشه، باید 6 تا بخوری، آخر امروز سالگرد انقلاب 6 بهمن است. عرض کردم خدا را شکر که سال روز 28 مرداد نیست. یک شنبه. به مناسبت سال روز 6 بهمن در التزام رکاب ملوکانه به جشن انقلاب رفتیم. هویدا هم بود. شاهنشاه با روستاییان صحبت فرمودند. اسم چیه؟ شرمنده محمد رضا ارباب. شاهنشاه به روی خودشان نیاورده. سوال فرمودند چه کار میکنی؟ زراعت ارباب. چی میکاری؟ سیفی ارباب. شاهنشاه قدری فکر کردند. به نظر میرسید نمیدانند سیفی چجور میوه ایست. از وزیر کشاورزی پرسیدند این چی میکاره؟ وزیر کشاورزی با قبراغی و خوشقدمتی جواب داد سیفی جات قربان. فرمودند خودش که گفت جات نداشت. وزیر با هاج و واجی پرسید بله قربان. با عصبانیت فرمودند این سیفی میکارد یا جات؟ وزیر کشاورزی گیر کرده بود که من دخالت کردم. قربان سیفی جات به میوه های تابستانی میگویند. سیف یعنی تابستان. فرمودند به عربی. عرض کردم دقیقاً قربان. اول لبخند رضایت بر لبان آریامهری پادشاه آمد، بعد لبخند رضایت را جمع فرموده اخم رضایت جایش گذاشتند. فرمودند اینها چرا به عربی می‌کارند؟ عرض کردم قربان طالبی و گرمک چه عربی چه فارسی به جایی بر نمی‌خورد. آنچه نباید عربی باشد خلیج است. این را که گفتم گل از گل همایونی شکفت. زده بودم به جای حساس. با خوشحالی از کشاورز بعدی پرسیدند تو هم سیفی میکاری؟ سیفی جات؟ گفت خیر ارباب پنبه. شاهنشاه فرمودند خدا را شکر عربها په ندارند. هویدا با تعجب پرسید پنبه را هم مگر می کارند؟ من گفتم نه خیر از داروخانه می خرند. شاهنشاه خیلی خندیدند. هویدا خوشبختانه خیلی کنف شد. از کشاورز بعدی سوال فرمودند شما سیفی میکاری یا پنبجات؟ گفت هرچی امر بفرمایی درباب. شاهنشاه با تعجب پرسیدند چرا اینها مرتب به ما ارباب میگویند؟ مگر ارباب و رعیتی را ختم نکردیم؟ عرض کردم قربان اینها ذوق زده اند، هنوز باورشان نشده. نفر بعدی مورد سوال شاهنشاه یک جوان یونیفرم پوش بود. تو چی میکاری؟ گفت هیچی قربان، سپاهی دانش هستم. شاهنشاه با غرور خاصی فرمودند هیچی چیه؟ شما تخم دانشجات و بینشجات در دهات ما میکارید و اگر این سواد آموزی ها نباشد، هر آدم عوام فریبی در آینده میتواند مردم ما را اقفال کند و به جای تمدن بزرگ ببرد به ارتجاع سیاه. مراسم با فریادهای جاوید شاه روستاییان و ساواکی ها به پایان رسید. یک شنبه صبح در منزل به کار مراجعان رسیدگی کردم. نامه آمده بود از امام جمعه مشهد که طلب عفو و بخشش کرده بود. مردک در نماز عید قدیر در صحن امام رضا جیب استاندار را زده بود. تقاضا کرده بود شخصا برود منزل استاندار معذرت خواهی کند. موضوع را به استاندار گفتم. از ترس اینکه امام جمعه چیزی از خانهش بلند نکند گفت من خودم میروم منزل آقا. وقتی ماجرا را برای شاهنشاه تعریف کردم با خنده فرمودند دزد به دزد میزند. عرض کردم زنده باد شاه. دوشنبه سر نهار شرفیاب شدم. خواستم یک مقدار راه رضای خدا برای اردشیر زاهدی سوسه بیایم و پنبهش را بزنم. شاهنشاه رو ندادند. بنابراین شروع کردم تعریف از اردشیر و مهارت‌های دیپلماتیک او. وقتی حرفایم تمام شد شاهنشاه فرمودند حالا یک خورده هم پنبهش را بزن دلت باز شه. سه‌شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم. چای دم نکشیده به شاهنشاه داده بودند. اوقاتشون تلخ بود. فرمودند فکر میکنیم از این به بعد باید مثل آن روز چای را هم خودمان دم کنیم. در هیچ کاری نمیشود به دیگران اطمینان کرد. عرض کردم جسارت است. شاهنشاه چرا چای تی بگ میل نمیفرمایند؟ فرمودند پیش خدمت پدر سوخته تی بگ آورد سرش را داد دست من. گفت اعلی حضرت نخش را تکان بدهید تا رنگش مطابق میل مبارک شود. عرض کردم وقتی خیلی سخت گیری می فرمایید اینها از ترسشان چاره دیگری ندارند جز اینکه سر نخ چای را هم مثل همه سر نخ ها بدهند دست اعلی حضرت. فرمودند داری گوشه می زنی جاکش؟ تا بعد از ظهر حتما یک فکری بکن، باید برویم گردش، خیلی اوقاتمان تلخ است. عرض کردم ای به چشم. به شوخی فرمودند چایش پررنگ باشد. عرض کردم نخش را میدهم دست خودتان. چهارشنبه سر صبحانه شرفیاب شدم. شاهنشاه تنها بودند. آهسته فرمودند اگر شهبانو پرسید دیروز بعد از ظهر کجا بودید، بگو در خدمت اعلی حضرت رفتیم از یک کارخانه اتمی بازدید کردیم. عرض کردم چرا کارخانه اتمی؟ فرمودند از اتم کوچکتر چیزی گیر نیاوردیم. وقتی شهبانو تشریف آوردند هیچ سؤالی درباره دیروز بعد از ظهر نفرمودند. چقدر من خودم را آماده کرده بودم توضیحات مفصلی راجع به تأسیسات اتمی بدهم. سر دلم ماند. وقتی شهبانو تشریف بردند شاهنشاه بزرگ ما که با آن هوش آریایی حال مرا دریافته بودند دلداریم دادند. انشاءالله یک بعد از ظهر دیگر. دوشنبه سر نهار رفتم. شاهنشاه اوقاتشان تلخ بود که یکی از آیات عظام فتوا داده که در مملکت اسلامی کاج کریسمس نباید خرید و فروش شود. عرض کردم اگر اعلیحضرت رضا شاه کبیر زنده بودند، آیت الله را می‌خواباندند، یکی از همان کاجها را حلالش می‌کردند. شاهنشاه خنده فرمودند، ولی از حرف من خوششان نیامد. مدتی راجع به اینکه شجاع الدین شفا می‌گوید کاج کریسمس را هم ایرانیان باستان ابتکار زده‌اند و ربطی به مسیحیت ندارد، عرایضی به سمع ملوکانه رساندم. شاهنشاه انگار گوش ندادند، فقط فرمودند مگر اوقاف حقوق این بابا را نمی دهد. عرض کردم دلیل ندارد قطع کرده باشند، ولی اگر اجازه بفرمایید به منوچهر آزمون بگویم اعلام کنند از هر کاجی که در تهران فروخته می شود یک تومانش می رود به حساب روحانیت مبارز. شاهنشاه خنده فرمودند و فرمودند فکر خوبی است، اما اینها از فردا روزخانی را ول می کنند تا آخر ژانویه خودشان سر چهارراه کاج می فروشند. مدتی برای اعلیحضرت ادای آخوندی را که دارد با زور دعا و زیارتنامه و آیه های قرآن کاج به یک ارمنی می فروشد درآوردم. شاهنشاه روده بر شده بودند. تلفن زدم به دکتر عیادی که چه کار کنم خنده اعلیحضرت بند بیاید. گفت یک عکس مصدق نشان معظم الله بدهید. هرچه گشتم عکس مصدق گیر نیاوردم. عکس فرید خانم را نشان شاهنشاه دادم. هنوز دارند گریه می کنند. سه شنبه سر نهار رفتم. معمولا شاهنشاه در ماه رمضان سفرای خارجی را نهار دعوت نمی فرماید، اما گویا باز رئیس تشریفات تقویمش را گم کرده بود و این وضع پیش آمده بود. نهار مفصلی بود. سفیر انگلیس نمی خورد چون روزه بود. چقدر پیش سفیر انگلیس خجالت کشیدیم. سفیر آمریکا هم گویا مراعات ماه مبارک را یا مراعات سفیر انگلیس را کرد که غذا را خورد، دسرش را نخورد. سفیر ترکیه دونر کبابش را لای نان پیتا آورده بود، هی به شاهنشاه تعارف میکرد بیرگاز بیرگاز. شاهنشاه یواشکی به من امر فرمودند یک چیزی بهش بگو. من یک گاز گنده از دونر کبابش زدم، دلخور شد، خفقان گرفت. چهارشنبه امشب مسیح به دنیا آمد. شاهنشاه خیلی تعجب فرمودند که شخصیت به این بزرگی چرا 3 ماه تأخیر داشته و به جای 4 آبان در 4 دیماه به دنیا آمده. توضیح: 4 آبان روز تولد محمد رضا شاه است. تا ساعت 2 صبح در خدمت شاهنشاه کاج کریسمس را چراغانی کردیم. تعدادی نشان تاج و همایون و درجات نظامی که در کشوی شاهنشاه بود آویزان کردیم. درخت کاج پروپیمانی شده بود، به طوری که شاهنشاه به شوخی فرمودند حالا این فردا علیه ما کودتا نکند. عرض کردم قربان اگر دقت بفرمایید ریشه ندارد، هرچه هم دارد از دست سخاوتمند شاهنشاه گرفته است. هرگز شاهنشاه بزرگ را اینقدر مشعوف ندیده بودم. فرمودند گردش بعدی شریکیم. پنجشنبه صبح شرفیاب شدم. فرمودند سفیر واتیکان وقت شرفیابی خواسته که بیاید تولد مسیح را تبریک بگوید. تو او را بخواه و بگو حالا لازم نیست بیاید. برای نیمه شعبان به او وقت بده، بیاید تولد امام زمان را به ما تبریک بگوید، واجب تر است. عرض کردم قربان اینها مسیحی هستند، بهشان بر می خورد. فرمودند همین که گفتم، مسیح را خدا بیامرزد، ولی امام زمان زنده است، از ما توقع دارد. یک شنبه سر شام شرفیاب شدم. فرمودند سرهنگ نصیری دیشب اینجا بود. پرانتز اعلیحضرت از روز 25 مرداد 32 تا به امروز درجه سرهنگ نصیری را در فرمایشات خودشان اضافه نفرمودند. پرانتز بسته. فرمودند سرهنگ از دستگیری آخوندها دفاع می کرد. عرض کردم دستگیری این آدمها به اتهام توطئه علیه سلطنت برای رژیم شاهنشاهی افت دارد. دیروز یک روزخان مفلوک را در مشهد گرفتند. فرمودند پدر سوخته داشته ستار می زده. اینها مگر با موسیقی مخالف نیستند؟ عرض کردم قربان، اما به ساواک چه مربوط؟ دیروز یک بساز و بفروش حومه رفسنجان را هم به همین اتهام گرفتند. پرسیدند ستار می زده؟ عرض کردم خیر، به جرم اقدام علیه نظام سلطنت. شاهنشاه بزرگ قدری تفکر فرمودند و فرمودند ولی اینها اگر دور دستشان بیفتد؟ عرض کردم چرا بگذاریم دور دستشان بیفتد؟ از قدیم گفتند پای مرغت را ببند، همسایت را دزد نکن. فرمودند این ضرب المثل راجع به همسایه شمالی هم صدق می کند. فهمیدم پادشاه بزرگ ما همانقدر از چپ می ترسند که از آخوند. بعد هم فرمودند حالا ببین این یارو اگر خوب ستار می زند به شهبانو بگو دعوتش کنند برای جشن هنر. فهمیدم شاهنشاه ما حاضرند بالاخره یک جوری با مذهبیون کنار بیایند. سه‌شنبه. نمیدانم نوشته بودم یا نه که پادشاه بزرگ ما به خاطر عقاید و اعتقاداتی که دارند با عالم غیب در تماس هستند. به اوریانا فالاچی هم فرموده بودند به همین خاطر خیلی وقتها در تونل زمان به آینده تشریف میبرند. پرانتز توضیح ویراستار. علم در مورد خرافاتی بودن شاه درست میگوید. شاه به این خانم خبرنگار ایتالیایی میگوید من از 5 سالگی با خدا زندگی میکنم. همه میدانند که الهاماتی به من شده است. در کودکی 2 بار به من الهام شده است. 1 بار در 5 سالگی و بار دوم در 6 سالگی. در نخستین بار من حضرت قائم را دیدم، نه در رویا، در واقعیت. کسی که همراه من بود او را ندید. پرانتز بسته. امروز دیدم خیلی بابت سوء استفاده در شرکت اتوبوسرانی حالشان گرفته است، با اینکه هیچ وقت خودشان اتوبوس سوار نمی شوند. پادشاه خوب لازم نیست خودش اتوبوس سوار شود. کریم خان زند هم اتوبوس سوار نمی شد، اما غم ملت را داشت. برای اینکه ولی نعمت خودم را سر حال بیاورم از حضور ملوکانه سوال کردم جوک گربه نره را درباره اتوبوس شنیدند؟ ناگهان شاهنشاه بزرگ ما در حالی که داشتند از تونل زمان عبور می کردند فرمودند بله، گربه نره صبح اول وقت سوار اتوبوس می شود. دستش را به میله سخت می گیرد و می ایستد. صندلی خالی زیاد بوده. کمک راننده می پرسد چرا نمی نشینی و به میله چسبیده ای؟ می گوید 3-4 ایستگاه دیگه همینشم گیرم نمیاد. من از شدت خنده و هیجان به زمین افتاده بودم. فرمودند پاشو خایمالی نکن. انقدرها هم خنده نداشت. حالا گوش بده. 1 بار هم در جوانی سوار اتوبوس می شود. می بیند 1 عده دستشان به میله سقف است. می گوید همه تان ولش کنید، خودم تنهایی نگرش می دارم. این جوک را که فرمودند اضافه کردند اگر دوباره به زمین بیفتی با لگد می کوبم توی کلت. پیش از این که بکوبند سرپا شدم. فرمودند حالا تو بگو. من فل مجلس 2 تا گوسفند نظر امام رضا کرده معروض داشتم. 1 بار می‌خواهد بی بلیط سوار اتوبوس شود. کمک راننده بلیط می‌خواهد. می‌گوید نمی‌دهم. تو لیاقت نداری. دیروز یکی بهت دادم پارش کردی. شاهنشاه عظیم و شان فرمودند ملت ما هم همین طور است. عرض کردم فقط شاگرد شوفرهایش همین طورند. با دلخوری فرمودند جوکت تکراری بود. من یکی از گوسفندهایی که نذر امام رضا کرده بودم پس گرفتم. به سمع ملوکانه رساندم. یک بار گربه نره در جوانی سوار اتوبوس می شود. دختر زیبایی در اتوبوس بوده. خیلی سعی می کند با او حرف بزند یا شماره تلفنش را بگیرد. رویش نمی شود. اما در ایستگاه بعدی که پیاده می شود شماره اتوبوس را یادداشت می کند. اعلیحضرت همایونی فرمودند بیمزه بود. یک گوسفند دیگر از امام رضا کم کردم. بی حساب. پرانتز توضیح ویراستار. علم اگر می دانست این یادداشتش هم اینقدر بیمزه است، یک گوسفند هم از امام رضا طلبکار می شد. پرانتز بسته.